بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما از والمغذرین لأمر الله و نهیه تقریبا تمام شد، که ما در اینجا متعرض ولایت ائمه علیهم الصلاة والسلام در احکام هم شدیم. کلمات بزرگانی را در اینجا خوندم، کلمات بزرگان دیگر را دیگه مجال نشد، از جمله مرحوم استاد آقای بوطایبانی رحمت الله علیه، عبارت مرحوم صاحب مدارج و صاحب جواهر را در کتاب الحدود که میخوندیم خدمتشون در حد شهر شم خوندن و ایشون این معنا را پذیرفتن، که دیروز بنده عبارت صاحب جواهر را خوندن و باقی میماند مطالبی که لعل به عنوان اشکال در اینجا جفت شود که جفت شده است، یعنی در کتب اصولیه به خصوص تا مجموعات هم هست که در هدایت المستبشرین حاشیه معالم از محقق تقیم رحمت الله علیه در بحث حقیقت شرعیه ایشون این موضوع را اونجا مطرح کردن و شاید از قائلین به عدم ثبوت این معنا باشن برای عینه، یعنی لعل استدلال بشه از مجموع کلماتشون تقویت اون طرف، ولی علی حال این موضوع را مطرح کردن و این اصطلاحاتی را که عرض کردم که احتمالاً جفت شود در این جور مباحث یا مطرح بشه و یا ذهن بعضی از عالم بیاد، این اصطلاحات در اونجا هست. بنده در بحث مفصلی که راجع به این موضوع داشتم این اصطلاحات رو دارم، شاید اشکال بیشتر نباشه که بنده اونجا متعرض شدم و اصطلاحات رو هم جواب دادم. بعد ائمه علیهم الصلاة والسلام و عباده المكرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون. ائمه علیهم الصلاة والسلام عباد خداوند متعالند، عبدند برای خداوند متعال. عباد جمع عبد هست، اما عباد مکرمین هستند، عباد مکرمینی که متفقند به این وقت الذین لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون. در کلمه اصول الکرم که در همینجا خوندیم در گذشته معنای این کلم را عرض کردم، کلم وقتی استعمال می شود خب در درجه اول به ذهن میاد همین حالت یا همین صفت یا همین ملکه که در انسان های تفاوتمند وجود داره، جود و کرم و سخا و اینها در مقابل بخل. ولی در لغت و در استعمالات قرآن مجید و در سنت کلمه کرم و کریم معنای بهتری داره از این معنا، و به عبارت اخرى معنایی دارد که این کرم مقابل بخل یکی از مصادیق اون مفهوم میشه یعنی مفهوم بالاتری و بدیهتری و بزرگتری است که این یکی از افراد می شود و یکی از مصادیق. ملاحظه می کنید در قرآن مجید برای خود قرآن اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، لفظ کریم آمده برای خود قرآن مجید. برای بعضی از ملائکه در قرآن مجید وقت کرام آمده، کرامن کاتبین، به ایدی سفرت کرام برره. برای بعضی از مخلوقات آمده و انبتنا فیها من کل زوج کریم. برای بعضی از مقامات آمده و مقام کریم، اینا در قرآن مجید هست. اجمالا این کرم اونطور که فهمیده می شود از لغت قرآن و به کمک مفردات واحد و مراجعه بعضی از کتب لغویه در این زمینه، این کرم به معنای شرف هست، شرافت، جلالت، عظمت. قرآن کریم، قرآن شریف، لغت اصفهانی میگوید و کل شیء، هر چیزی که شرفه فی بابه، در باب خودش، در عالم خودش شرفی، جلالتی، عظمتی پیدا کرد، فانه یوصف بالکرم. ملاحظه می کنید که سنگهایی که قیمت داره، زبرجد و زمرد و امثال ذلك را میگن احجار کریمه. چون در بین سنگها این قسم سنگها شرافت دارد، قیمت دارد، تحقیر این قسم سنگها آسان نیست. اینها را بایدی با مشقت به دست آورد، مشقت پولی و مشقت هر دارم که فعالیتی اینها را از اعماق هر دارم به دستون که کوها و امثال ذلك در میارن در بعضی از بلاد، و چون کمیاب هست و هر دارم که انسان کمتر دسترسی پیدا می کنه، قیمت داره و شرافت داره و شرافت هم میبخشه، زینت هم میبخشه. و کسانی که میپوشن و همراهشون هست یا فرسیر انگشتری این چنین به دستش هست، انگار مردم به دیده دیگری به او نگاه میکنن. اجمالا اینطور تعبیر میشه عجز به احجار کریمه. در یک روایت دیدم دارن در کتب نحویه هم مطرح شده باشه، اینا دیگه مخصوصات زمان ادبیات که در حدیث هست که من احب در کریمتا لم یکتب بعد العصر، من احب در کریمتا لم یکتب بعد العصر، که در نحو مطرح شده که شا کریمتا شا کریمتای. نه نمیدونم در کدوم کتاب رفتی از محبوبات قبلی بنده حدیثی که هست، مثلا من احب کریمته لم یزوجها من شارب الخمر. در اونجا من احب کریمته یعنی چه؟ در اینجا دختر را، دختری را که عزیز است، نزد انسان ارزش داره، انسان زحمت پای او کشیده، همسان که او را تربیت کرده، چه کرده، لم یزوجها من شارب الخمر. پس این تعبیر به کریمه اینطوره که در موارد مختلف که نگاه میکنیم، موارد استعمالات را، اون ارزش، اون شرف، اون مقام، اون جلالت از کلمه. خب این چقدر فرق میکنه با اون خصوصیتی که بخواهیم بگیم معنای کرم یعنی سخاوت، یعنی اون عشق در مقابل بخل، نه اون کسی که بخیل نیست کریم است باده شریفه، باده آدم شرافتمنده. یعنی یکی از مصادیق این کرم که ما میگیم. حالا که این طور شد معنای کرم، خب ملاحظه میفرمایید این کرم که به معنای شرافت و جلالت باشه به تعبیر صاحب مبتدا که همینطور هم هست بر حد استقرار و استقرار ناقص، علی حال این شرافت، عظمت، جلالت قابل تشکیک مراتب داره. مرتبه شرافت احجار کریمه با مرتبه شرافت مثلا فرض بکنید دو چشم انسان یا فرض کنید دختر قادر است به ملک جایی سفرت کرام برره، خب اینا مراتب دیگه. اما نسبت به ائمه علیهم السلام که در اینجا آمده در زیارت جامعه، عبادون مکرمون یا و عباده المکرمین، این اقتباس است از آیه ای در قرآن مجید و اون آیه به طور کامل این چنینه: و قال در سوره الانبیاء و قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بعد دنبالت که يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لا يشفعون الا لمن ارتضى و هم من خشیته مشفقون. البته قرآن که اینجوری نمی کنن، اما حالا در این کلمه قرآن که مهم بنویسه قرآن: و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم كذلك نجزي الظالمين. این کل آیه را دقت بکنیم که این آیه مبارکه در رد یهود و نصارا در تفاسیر آمده که یهود نسبت به بعضی از انبیایشون، یعنی بنی اسرائیل نسبت به بعضی از انبیایشون قائل شدن که فرزند خدا سخایت الیهود و زیرون الله نید آیه نصارا هم همین حرف را نسبت به حضرت عیسی زدن. این آیه مبارکه آمده است که نه سخال و تفر الرحمن و ولدا سبحانه، خب پس نهی شد ولدیت انبیا برای خداوند متعال. خدا منزه است از این که فرزندی داشته باشد، سبحانه. پس چی؟ بل عباد مکرمون. وقت اینجا شروع بشه این انبیایی که شما ادعا کردید فرزندیت اونها را برای خداوند متعال، اینا عبادن. اما چه عبادی؟ عبادی که مکرمن، بل عباد مکرمون. که این آیه میگوید که اینا هرچی دارند از خداوند متعال است، خداوند متعال به اونها شرف داده، مقام داده، عظمت داده، مکرمون از خدا، عبادی هستند که خداوند متعال به اونها شرف داد، جلالت داد، فرض داد، اونم با طبق کلمه عباد که مشعر به اونی که از طریق عبودیت به اینجا رسیدن. خب از این که شما میگید اینا فرزندان خدا، نه خیر، اینا عباد خدا هستن، اینا مخلوقن برای خداوند متعال، اما به برکت عبادت خداوند متعال به اونها شرف داد، شما تلقیدی فرزند شد برای خدا. این مقرر شدن نزد خدا، این که خداوند متعال استقبال کند اینها را عبادن مکرمین، این قدر به اینها شرف داد که شما کردید خیال کردید استقبال کرد اینها را فرزند. بخیر اینطور نیست، پس اینها این چنین است در زیارت جامعه. این معنا برای ائمه علیه السلام ثابت شده در این عبارت. حالا اگر بخواهیم دقت بکنیم در این آیه و اون چی که اراده شده اثباتش برای ائمه علیه السلام در زیارت جامعه، میبینیم شرافتهایی، مقاماتی در این آیه مبارکه برای ائمه علیه السلام ثابت خواهد شد. الاول قسمت، این آیه مبارکه دلالت دارد در قسمت ائمه علیه السلام که این یکی از جهات شرافتی ائمه علیه السلام است که لا یصدقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. از این جمله از آیه مبارکه که تقدیم شد بر ائمه علیه السلام در زیارت جامعه، حکمت ائمه در میاد چی؟ که اینها این چنین هست که صدقت بر خداوند متعال هرگز نمیگیرند، در قول صدقت نگرفتن یعنی معصوم بودن، که تمام اون چه که میگویند از ناحیه خداوند متعال است و چیزی بر خداوند متعال نسبت نمیدهند در اقوالشون و صدقت بر خداوند متعال نمیگیرند. این معنا با یک از دارند که توضیحاتی در بحث قسمت رو بنده بیان کردند که چاپ شده در محاضرات و بعد از که بعد از فراغ از کل بحثمون راجعه های مبارکه خطبه از امیر المؤمنین خواهم خوند که در اونجا دیگه کاملا این مطلب واضح است و روشن به قدری فرق کنید. پس در مرحله قول لا یصدقونه بالقول، از اون طرف مطلب دوم علم ائمه را میرساند که ائمه علیهم السلام به امرهی یعملون، هم علم ائمه را میرساند و هم عمل ائمه را، تو اون مطلب سومه. اما این که علم ائمه را میرساند، چون ائمه که به امر خداوند متعال یعملون باید علم به امر خداوند متعال داشته باشن تو عمل بکنن. خداوند متعال عرض کنن که چه خواسته است، اراداتش چه چیزهایی مبونه باید بدونن، بعد به مرحله عمل برسونن. ائمه علیه السلام تو کسی کسی شاگردی نکردن که اون چی را که دانستند و عمل کردن که از کسی عهد نکردن، در مکتب خداوند متعال علم یافتند و این از خصائص و شرافتهای عینه علیه مستاد و اسلام خواهد بود. اومد به نظر حقیر و الله العالم این امر هم در اینجا به معنای مقابل نهی هم نیست. این امر مراد اراده خداوند متعال است که نتیجتا ائمه حالم به اراده خداوند متعال است در مرحله بعد عامل به اراده خداوند متعال هستند. این نتیجه عرضم که تأمل در این قسمت از آیه مبارکه است. شما اگر جبرائیل علیه السلام که یک مأموری از مأموری خداوند متعال دیده، یعنی عضو دستگاه ربوبی که تعبیر بنده عضوی از اعضای اون تشکیلات، بله کاری را که انجام بدهد، شما نسبت میدید به خداوند متعال این کار را؟ میکائیل کاری را انجام میده به خدا نسبت نمیدید؟ خب شما ملاحظه کنید از این واضح تر در تعبیه ارواح که حضرت ابراهیم مأموریتش قبض ارواحه، قبض روحی میکنه، شما به خدا نسبت نمیدید. قبض روح ابراهیم ابراهیم قبض روح میکند، شما نمیدید نسبت بودید. خب خدا قرآن نسبت داده قل یتوفاکم ملک الموت، قبض روح را نسبت داده به ملک الموت. الله یتوفا الانفس حین موتها، نسبت داده مستقیم به خودش. پس معلومی که عمل ملک که ابراهیم باشه عمل خدا، اگر خداوند متعال اراده کنه اراده خداوند متعال تبلور پیدا میکنه در عمل ابراهیم. ائمه علیهم الصلاه والسلام به امره عملون و تأمل، اینا اموری که با تأمل حتما به ندارد بعد از تأمل برسه مجبور نیست تو نیست که از ضروریات باشه، اما اینا به نظر من در جانبی مقدار مقدماتتون فراهم باشه دیگه واضح. علی حال رسول الله و ائمه علیهم السلام این شنیدند که به امره یعملون، پس عصمت شد و علم شد و عمل به اراده خداوند متعال و مطلب چهارمی که از این آیه در میاد که خود این مطلب چهارم موضوعیت داره، باز توضیح مطلب قبلی هم میتواند باشد. اون مطلب چهارم عبارت از شفاعت هست که به اینها شرافت و جلالت و مقام و منصب عرضم که شفاعت هم داده شده است، اما لا یستعون الا لمن ارتضا. خوب دقت بکنید، برای هر کسی در هر امری که شفیع بخواهید ببرید باید به کسی که متناسب با اون کار و با اون شخص باشید دیگه، و الا یک شخصی را شفیع قرار دادن هم پیش وزیر هم پیش امیر هم پیش نمیدونم رئیس کجا، هم نمیشه که اگر این چی کاری با جید داشتید و این جید بودید در بازار کفت محترمی اگر که متناسب با اون باشد کسیش از رؤسای اداره کسی که در این حد باشد کسیش که وزیر متناسب با او یا اگر بالاتر با خداوند متعال که بیشتر کار داشته باشه احتیاط به شفیع داشته باشه چه کسی را باید بداره؟ باید تناسب ها رعایت بشه دیگه. فهرن این حالت هست از اون طرف آیا این شفیعی که الان امیر المؤمنین است الالله سبحانه و تعالی پیغمبر اکرمت این الله سبحانه و تعالی خط معد بکنه. آیا دقت بکنه در هر قضیه ای که بخواد شفاعت بکنه، قبل از اینکه شفاعت بکنه مراجعه میکنه به خدا که خدایا در این مورد شفاعت بکنم، حضرت در این نمیفته اینجوریه یا نه اینا این چنین است که لایت تعونه الا لمن استقا. و این معنای این است که اینها با ارادات خداوند متعال نحوه ارتباطی دارند که می دانند که اگر در جایی شفاعت نکردند رضایت خدا در اونجا نیست، نه اینکه مثلا استنتاج کنند از خداوند متعال که در اینجا رضایت شما احتمالا هست ما بریم شفاعت بکنیم. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. خب این مراحل که شرافت ها که داده شد تازه و حکم تکیتی مطلقون، همونایی که قبلا عباد بودند مکرمین بودند تو این مقامات داده شد الان هم تکیتی مطلقون. در نگردید بگید که اینا خدا شما البته جای توهم هست، اگر جای توهم نبود که این آیه به این شدت و حدت بر مرد یهود و نصارا که نمی آمد، اونا چند توهم را ادا کردن برای خدایی اگر به این را دیگر این توهم را دون بدادن. اونا در خود انبیا هم هست که قرآن میگوید دیدیم که و من یقل منهم اینی الهون من دونه، این کارها را به استقلال انجام میدن فدارگه نجدی دو جهنم. پس عبودیت تک در خط هست و اثبات عبودیت و حفظ مرحله عبودیت موجود با توجه این عبودیت، با وجود این عبودیت، با حفظ این عبودیت به مناسب مراتب داده شده و هم نشکتی مطلقون به نحو جمله مبتدا و خبر آمده و هم نشکتی مطلقون آنن تا آنن حال جمعیل هستن من فکیتی مستقون و من یقل من هم اینی الهون من دونه فدارگ نسیر جهنم. و این مراتب در آنه علیه و صلی اللہ سلام هست و با حفظ عبودیتشون، با حفظ مخلوقیتشون، با حفظ مربوبیتشون، با حفظ این که آنن با آنن خداوند متعال باید دیده اینها مدد برسونه، اون روح القدس باید که تجدید شروع کنه و این چنین از مقامات ائمه، این تازه یک قطره ایست از بحر معرفت امام علیه السلام که به عقل قاصر بنده و امثال بنده اگر برسه. حالا ببینیم امیر المؤمنین چه می فرماید. امیر المؤمنین علیه السلام در روز غدیر خم در کوفه، روز غدیر خم می بوده، خطبه ای داشتن امیر المؤمنین، راوی این خطبه شیخ کوچی است. شیخ می فرماید ان امیر المؤمنین سفر هذه الخطبه فی یوم الغدیر، بستری و این الله این دقت کنید بنده این مطلب را از این صدور میدونم از امیرالمؤمنین وقت کسی بعد 5000 سال در اون زمان ایشون در کتاب مصباح المتحجد این مطلب را نقل کردن از امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام. و ان الله اصطفى لنفسه بعد نبیه من بریته خاصتا. این همون تو باوقی شرافتی که به اینها داده شده. اصطفى خواص خاصتا، اما من بریته عبادا مخلوقا من بریته. ان الله اصطفى لنفسه، خود این خطبه شرح میخواد، اگر خود این خطبه باید عنوان بحث قرار بگیره در اطراف باید بحث بشه. و ان الله اصطفى لنفسه و ان الله اصطفى لنفسه بعد نبیه، که این مسئله برای رسول الله بوده، من بریته خاصتن اختصف منه خاصتن علاهم بردشون بالا به تعلیته. ما تو بوده گفتیم در کرده این آیه داره علاه به تعلیتی و سماده الى رتبتی. حالی این اگه من گفته بودن لابا تا هم دیگه نگاه میکردی راوی شیخ صوفی کلام امیرالمومنین در کوفه بالای منبر کوفه میگردی برای عموم مردم. حالا باز داود ماها باید روشن‌تر باشیم و معرفتون نسبت به ائمه بیشتر باشه از اونا که پای من در عدد در کوفه نشسته بودن در خودکاری. نمی دونم شما بدن باشیم و سمادیه ایرا رتبتی بطن و جعلهم از دعات بالحق الهی. اینها می خواهید بیایید به طرف من از اینجا بیاید، از این راه بیاید، راه اینه، طریق اینه، جاده اینجا. و الادلاء بالرشاد علیه لقلم قرن و زمن زمن. خب حالا در این که خودشان شما کمک بکنید این چیه معناست؟ انشاهم فی القدم فضل کل مدر و مدر و انوارا انتقاها لتحمده و الهمها شکره و تمجیده. تازه خدا را که شکر می کنن، حمد می کنن، ذکر می کنن، اون کیفیت ذکر و شکر و حمد هم اون را هم خدا الهام می کنه. اینجوری اینجوری باید بر زبانتون جاری بشه، یعنی کنه اجرا می کنه خدا بر زبان اونا. و جعلهم الحجج على كل معترف له بمملكة الربوبيه و سلطان الربوبيه و استنطقت بها الخرافات بانواع اللغات دخوعا له لأنه فاطر السماوات والأرضين وأشهدهم على خلقه وولاهم ما شاء من أمره. و والله ما داء من امره جعلهم تواجبت مجیده. خدا رحمت کنم اون استاد رو، من اسم ایشون رو میارم که اسمشون بمانه. مرحوم آمدازم تبریزی، ما سالها خدمت ایشون بودیم. این مستقی بود، اصولی بود، معقولی بود. ایشون در معارف انصافا مردی بود در این حوزه علمی رحمت الله علیه. ایشون من خودم سنگم از ایشون تا یه درد به مناسبت ایشون فرمودن که علیه علیه السلام بلندگوهای سلقومتون، سلقومتون بلندگوی خداوند متعاله. و این سراجون سرجونه، سرجونه معنی بلندگوه، نه دو معنی ترجمه کردن از لغتی به لغتی. ترجمان این معنا رو ترجمان وحیه یعنی بلندگو. خب از این سرخون چی در میاد؟ کلام خداوند متعال این غیبت حکمته و السنت ارادته. در این حال عبیدا لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. یعلم ما بین ایدیه انتحاده داره در اینها و ما خلفه هم و لا یتبعون الا لمن ارسلا و هم من حجمته مشتقون. مصباح المتحجیب دقیه 750 این شاقی که بنده اینجا نویدن شاق مؤسسه یکی خودشیعی بیرون